بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات عنایت کنید. روایتی است در تحف العقول، امام حسین علیه السلام فرمودند برادران چهار دسته هستند، الاخوان اربعه، و اخون لک و له و اخون لک و اخون علیک و اخون لا لک و لا له. برادران تو چهار دسته هستن. این برادران که حالا گفته میشه یعنی مصاحب و دوست و همراه انسان، هم مرد رو میگیره هم زن رو میگیره، یعنی خانوم ها هم اطرافیانشون همینجوری هست. یه برادریست هم برای توه هم برای خودش، یعنی نفعی که میبره هم خودش میبره هم تو میبری. یه برادریست برای خود تو، یه برادریست بر علیه تو، و یک برادریست که نه به درد تو میخوره نه به درد خودش. چهار جور برادری و دوستی و مصاحبت هست. این روایت از امام حسین علیه السلام. سوال کردن که ابن رسول الله این حرف رو یه مقدار توضیح بدید، این ظاهرش معلوم ولی یه مقدار توضیح بدید. حضرت فرمودن برادری که برای تو و برای خود اوست، همون برادری است که خواهان دوام برادری است و با آن نابودی برادری را نمی جوید. یعنی دنبال قوامشه، ادامهشه. این برای تو و خود است، یعنی این برادری برای خود تو و اون خود اوست. چون اگر این برادری تکمیل بشه و کامل باشه، زندگی هر دو آسوده است، و اگر از میان بره باعث سستی و یعنی اون زندگی سست میشه و خوشی هر دو از بین میره. اینقدر با هم دیگه وابستن که برای دنیا و آخرت هم کمک میکنن و هرگز برای هم دیگه بدی نمیخوان. هر چیزی که خودش میخواد برای اون میخواد، هر چیزی که نمیخواد برای اونم نمیخواد. برادری که برای توست فقط، همان برادری است که تو خودت را از بند طمع رهانده و به رغبت گراییده، و در برادری، من چون ترجمهش میکنم اینجوری میشه، و در برادری رغبت میورزه و به دنیا طمع نمیکنه. یعنی همه حواسش به کار خودشه. طمع به این برادری نداره، استفاده میکنه، رغبت بهش داره و ازش کمک میخواد، اما به واسطه دنیا و مطامع دنیا به او سمت رو نکرده. دنیایی نیست، آخرتیست. از او طلب کمال میکنه. با این برادری برای خودش کمال داره، به او چیزی نمیرسونه ولی خودش ازش خیلی بهره میگیره. این یه برادری یه طرف است. اما اینم بد نیست، اینم خوبه، چون بالاخره برای شما کمالی داره. ولی شما دنیایی و طمع دنیایی ندارید به این برادری، ولی از اون طرف مقابل چیزی از شما گیرش نمیاد. اما اون برادری که علیه توست، همان برادری است که پیشامدهای روزگار رو بر تو انتظار میکشه. یعنی هیچ چیزی رابطه محبتی بین تو نیست. کینه های درون خودش رو میپوشونه، میان مردم به تو دروغ میبنده و وقتی به تو نگاه میکنه به دیده حسد نگاه میکنه. بروس لعنت خدای یکتا، این دوستی نداره، منافقه، حسد داره. تو جامعه هم که حرف میزنه راجع به شما صحبت میکنه، اما شروع میکنه به دروغ گفتن، دروغ پراکنی، حسد. بعد حضرت فرمودن یه برادری هم نه به درد تو میخوره نه به درد خودش، برادری که نه برای توست و نه برای خود. کسی است که خدای تعالی از او رو از حماقت پر کرده و او رو از خودش دور کرده. وقتی که به او نگاه میکنی میبینی که خودش رو بر تو ترجیح میده و از سر بخل و آز و حرص اون چیزی که در اختیار توست رو میگه بده به من. این هم برای دلیلیست که این به درد، نه به درد خودش بخوره نه به درد تو. این روایت از امام حسین علیه السلام ابتداء. صلوات بفرستید. خب بحث ما در نقش بانوان در حرکت عظیم امام حسین علیه السلام در کربلا قبل و بعد عاشورا بود. نکاتی به عرض مبارکتون رسید. عرض کردم امراه آوردن زنان و کودکان بسیار دقیق و حساب شده طراحی شد توسط امام حسین علیه السلام. امام اهداف بلندی رو از این همراهی دنبال میکرد که به همه اون اهداف رسید و همگی محقق شد. مهمترین او بقای اسلام بود تا قیامت و این حرکت تا قیامت ادامه داره. امکان داره تو بعضی مناطق، بعضی مقاطع کوچیک بشه، کمرنگ بشه، تضعیف بشه، اما هرگز این مسیر قطع نخواهد شد و چهره نفاق و خباثت ظالم و ستمگر نحوه مقابله و مبارزه با دشمنان دین، حفظ ارزش‌های الهی، همه اینها اهدافی بود که امام حسین بهش رسید و تا قیامت هم هست. اگر بانوان نبودن در این مسیر قطعاً عاشورا در مسیر تحریف قرار می‌گرفت و ارزش حرکت از بین می‌رفت. نقش بیدارگری و زنده نگه داشتن و بیان آثار عاشورا و کربلا از مهمترین نقش‌هایی بود که این رو بانوان به خوبی انجام دادن. همون عبارتی که مشهور الاسلام مدنی الحدوث و حسینی البقا، اسلام اصل حدوثش رو پیغمبر ایجاد کرد اسلام رو و اسلام رو تحقق عینی و خارجی داد، اما میرفت که دیگه از بین بره. کی باعث بقاء اسلام شد تا قیامت؟ امام حسین علیه السلام، حسینی البقاست. این حرف و این حرکتی که امام حسین انجام داد قسمت اعظمش متوجه بانوانه. اوج عظمت و شگفتی که بانوان در این عرصه مهم آفریدند این بود که ارزش‌های الهی رو در همه حال حفظ کردند. قسمتیش رو جلسه قبل عرض کردم. هم به مسئولیت دینی خودشون پرداختن، هم حفظ عفت و حجاب و مکارم اخلاقی رو کردن، هم در تحولات سیاسی اجتماعی شرکت مثمر داشتن، هم اسوه و نمونه شدن که دیگران از نور وجود اونها و روش زندگی اونها بهره بگیرن و در برای سعادت دنیا و آخرتشون استفاده بکنن. حالا یه عده‌ای از تساوی حقوق زن و مرد سخن بگن. آیا فمینیسم ها سری به کربلا و جلبات وجودی و نقش عاطفی و تربیتی و سیاسی و نظامی و تدارکاتی و فرهنگی و اجتماعی بانوان زدن که اینها رو ببینن؟ خیلی موارد زیاده فراوان. حالا ما داریم یه بودشو میگیم. این فمینیسم رفتن اینجا رو ببینن که اینها چه کار کردن؟ حرفای سخیف بی اساس و بی پایه زده میشه. شما دیدید که نقش این بانوان تنها برای کسانی که همراه قافله بودن نبود. حتی اون کسانی که از دور همراهی میکردن، بعضی از اونها موفق به حضور در عرصه هم نبودن، ولی نمیتونیم نقش اونها رو نادیده بگیریم، قائل به نقششون نباشیم. ام البنین سلام الله علیها 4 فرزندش رو تقدیم آستان حسینی کرد. علمدار لشکر امام حسین فرزند اوست. قبل از کربلا فرزندانش رو آماده کرد که همراه امام حسین باشن. بعد از قصه عاشورا هم وقتی که کاروان به مدینه برگشت اقدام به روشنگری کرد و در زنده نگه داشتن یاد عاشورا و کربلا و حماسه امام حسین نقش داشت. این نمونه عرض کردم، البته راجع به حضرت ام البنین فرصت بشه مفصل تر خواهم گفت. یکی از پیام‌های عاشورا رو که به انقلاب اسلامی میتونیم بگیم رسید و از همین طریق بود و در این دوران ما خوب جلوه‌گری کرد و خوب خودش رو نشون داد، شهید پروری بود. در انقلاب عاشورا و اون قیام امام حسین بحث شهید پروری و مسئله توصیه به شهادت، ترویج به شهادت اوجشه. این رسید به انقلاب اسلامی، دوران انقلاب، دفاع مقدس، اخیراً مدافعان حرم و حریم، اینا از همونجا نقش گرفتن. مادران و خواهران و همسران شهدا، بالاترین و بالاترین الگوشون زنان عاشورایی و در رأس همه اونها زینب کبری سلام الله علیها است. زنان در تشجیع مردان و حرکت اونها به سمت دشمن در دوران دفاع مقدس قطعا نقش داشتن. صحنه‌هاش رو شاید خودتون درگیر بودید یا بعضن شنیدید. اتفاقا خود بانوان در جنگ حضور داشتن، قسمت زیادشون پشت جبهه در مناطق جنگی بودن. حالا اونا که تو شهرها بودن، اون سر جای خودش که فعالیت میکردند و کارهایی رو داشتن. نه، تو خود مناطق جنگی هم خواهرانی بودن، تو اون اوائل که اسلحه به دستن بودن، تو مقاطع جلو هم آمدن، اسیر هم شدن. تعدادی از بانوان اسیر شدن، خاطراتشون رو نوشتن. خوبه شما این کتاب هایی که مربوط به خاطرات دوران دفاع مقدس هست و نقش بانوان رو میگه بخوانید. من تعدادی از این کتاب ها رو یه وقتم تو خطبه ها تو نماز جمعه اعلام کردم. بعضی از این کتاب ها رو واقعا بی بدیله. یعنی این خاطرات رو وقتی که شما میخونید میبینید که این بانوان عاشورایی و اون کاروان امام حسین علیه السلام بانوانش چه نقش مؤثری و تأثیر بزرگی بر بانوان ما داشتن که این حماسه‌ای که در ایران واقع شد قسمتش مرهون زحمات اونهاست. امروز بعد عرصه‌های فرهنگی و معنوی جامعه رو همین بانوان باز به دست بگیرند. رسالت بزرگ مادری رو و و تربیت نسل مجاهد حسینی رو زینب گونه ادامه بدند و عرصه رو بر خناسان و بی افتان و بی فرهنگان تنگ کنند. اونا در بند و اسارت دشمن پست و خبیث آنچنان اونها رو در بند گرفته بود، در محاصره گرفته بود و اونها زیر کعب نی و تازیانه وظیفه دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌ها رو فراموش نکردند. ولی امروز در کمال آزادی خیلی از داشته‌ها رو از دست داریم میدیم. دفاع از حق و ولی رو به خوبی انجام نمیدیم. فریادی بر سر مسئولان نالایق و انتقادی از عمل کرده بد عده‌ای که نسبت به دین و ارزش‌های الهی بی‌اعتنا هستند نداریم. زینب کبری، ام کلثوم، فاطمه صغرا، فاطمه کبری. ببینید اینها در اون صحنه زیر شدیدترین فشارها هستند، اما به اندازه سر سوزنی اجازه نمیدن که اون حریم ارزش‌ها از بین بره. افشاگری حضرت زینب از رویه‌های خلاف دستگاه اموی الگوست، نه فقط برای بانوان، برای همه الگوه. برای اینکه در حمایت از ولی زمان و حرکت در مسیر امام جامعه مطالبه‌گری داشته باشیم، حضور فعال و تأثیرگذار داشته باشیم. اینا فقط مربوط به کربلا هم نبود، این حرکت شد یه الگو، شد یه الگو. شما ببینید در سال 64 قمری، یعنی 3 سال بعد از قضیه کربلا، 3 سال بعد از اینکه واقعه کربلا اتفاق افتاد، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، یزید علیه اللعنه به درک واصل شد. در سن 33 سالگی 34 سالگی مرد. حالا علت مردن اینها بمانه. یه جماعتی از مردم این نادان بودن و کشفهم بودن و نفهم بودن در همه عصور هست دیگه، در همه زمانها هست، در اون دوران بیشتر بود، الان هم هست، جلوه هاش فرق داره، الان هم هست، جلوه هاش فرق داره. حالا نمیخوام اونا رو واردش بشم. یزید مرد، جماعتی از مردم جمع شدن رفتن با عمر سعد بیعت بکنن، سال 64 قمری، ولی او رو برای حکومت تعیین بکنن. بگن بله دیگه آقا، ما جامعه که بدون رهبر نمیشه، شما بالاخره بیاد باشید اونجا. عمر سعد رو ببینید، این که دارم میگم نقش بانوان در طول تاریخ اسلام به خصوص چگونه بوده. زنان شجاعی از قبیله همدان، زنانی از کهلان، از انصار، ربیعه، نخع، اینا بلند شدن اومدن کوفه، در حالی که گریه میکردن، مویه میکردن. گریه نه از روی ضعف، گریه دو جوره، گریه از روی حماسه است، یه گریه از روی ضعفه. از روی حماسه مویه میکردن با ناله، شروع کردن برای امام حسین علیه السلام از مجلس عزا گرفتن در کوفه، وارد مسجد جامع کوفه شدن و فریاد می زدن مردم مگر همین عمر سعد نبود که پسر پیغمبر رو بکشتن، به شهادت داد، راضی به قتل حسین علیه السلام شده بود. شما حالا میخواید او رو برای حکومت بر ما انتخاب بکنید؟ اینقدر گفتن گفتن گفتن، تمام شهر به گریه در آمد، همه رو از انتخاب عمر سعد به عنوان خلیفه منصرف کردن. حالا چقدر از خانمای این شهر بلند شدن برای خلافی که توی شهر انجام میشه دست جمعی برن به دارالخلافه بشینن، اونجا شروع کنن به گریه کردن، به زاری کردن و جلوی یک خلافی رو بگیرن. چقدر این کار کردن؟ میگه زینبی نیستن، باید این کار بکنن. مطالبه گری که رهبری حفظه الله بیان میکنه مطالبه گری کنید، آتش به اختیار بکنید، نه اینکه حزب الله یا بیشینن مچ هم دیگر رو بگیرن برای هم دیگه خط و نشون بکشن. یعنی مقابل در مقابل بیبندوباری، مقابل کجیها، مقابل ناراستیها با هم ید واحده باشید، حرکت بکنید، در مقابل فساد بیستید. جامعه ای که در او امر به معروف و نهی از منکر خوابیده باشد، به تعبیر مولا امیرالمومنین اون جامعه مرده است، اما مرده های ایستاده، مرده ایستاده. کسی حرام رو ببینه، گناه رو ببینه، ولی اقدامی نداشته باشه، حرکتی نداشته باشه. این مطلبی رو که عرض کردم از تاریخ طبری بود که برای شما عرض کردم. این دفاع از حریم ولایت توسط بانوان دائم بوده. زینب کبرا که اونجوری اقدام میکنه و قیام میکنه، از مادرش زهرای اطهر یاد گرفته. این از اونجا شروع میشه، یعنی از خود تربیت شدن. ما اگر نسل حسینی هستیم، نسل علوی هستیم، نسل زینبی هستیم، باید این تربیت‌ها رو در خودمون زنده نگه داریم. الان به نظر من جامعه ما مرده است، هیچ تعارف نداره. بله، نباید اینجوری باشه، نباید فساد علنی انجام بشه، هیچ کسی هیچ تکونی هم نخوره، سر شدیم هممون. از این نمونه ها در طول تاریخ زیاده. خیلی جالبه، مرحوم شیخ جعفر شوشتری در اون خصائص الحسینیش مطالبی رو داره اونجا. یکی از چیزایی که میگه که حالا مناسبه با بحث امشب ما بود، من یادداشت کردم براتون بگم، این است که میفرماد اونجا امام حسین در کربلا 7 مرتبه استغاثه کرد. 7 مرتبه، هل من ناصر ینصرنی، شبیه استغاثه است دیگه. این 7 مرتبه این کار رو کرد. از همون سفارایی اول صبح تا لحظه شهادت 7 مرتبه استغاثه کرد. این رو ایشون تو کتابش میگه. بعد جالبه، ایشون میگه هر بار زنان شجاع خیام گفتن لبیک. اینو شنیده بودید تا حالا؟ بانوان حرم همشون گفتن لبیک. و بعدم در مقام عمل به بذل جان عزیزانشون اقدام کردن. هر بار که حسین علیه السلام استغاثه کرد، اونا بلندتر گفتن لبیک، لبیک داعی الله، لبیک ای حجت خدا، اگر در بدنم قدرتی و بر یاری تو توانایی نباشد و زبانم عاجز از نصرت تو باشد، قلبم به تو میگوید لبیک. این رو تو شعاراشون گفتن. حالا من ترجمهش رو براتون خوندم. خیلی قوی وارد عمل شدن. اینا الگو شدن، درس دادن به ما که ما اینا رو بفهمیم، عمل بکنیم. اما یه مقدار فاصله داریم. خب این رو مقدمه گفتم برای اینکه بعضی از این بانوان کربلایی رو برای شما نامشون رو ببرم. عده‌ای از خانوم ها بودن که در کنار زینب کبرا بودن، همراه کاروان بودن، هر کدومشون هم به یه مناسبتی در یه مقطعی نقشی رو انجام دادن، یه نقشی رو داشتن هر کدوم از اینها. عموماً هم خدماتی رو انجام میدادن، در همون بحث عاطفی نقش داشتن، در بحث کمک رسانی و مداوا و جراحت برطرف کردن مجروحان و اینها نقش داشتن. و بعدم که خب به اسارت رفتن، عده‌شون همراه کاروان فقط بودن. یکیشون فکیحه است، همسر عبدالله ابن اریقت. شما معمولا الان ما چون فقط اسامی تعدادی از اصلی ها رو میشنبیم دیگه، نزدیک 100 نفرن شهدای کربلا، یا حالا اون که مشهوره 72 نفر. اینا هر کدومشون حماسه هایی داشتن. حالا ما میخواییم راجع به خانوما بگیم فقط. این عبدالله ابن اریقت وقت هجرت رسول خدا از مکه به مدینه راهنمای پیغمبر بود عبدالله ابن اخی، همسری داره به نام فکیهه، کنیز امام حسین. این فکیهه در خانه ربابه، رباب همسر امام حسین، که حالا راجع به رباب خواهم گفت اگر بشه یه جلسه شد صحبت کنم. ایشون کنیز رباب بود، خدمت رباب رو میکرد. یه پسری داره، یعنی از این فکیهه با این عبدالله ابن ورقد ازدواج کردن، یه پسری داره به نام قارب با قاف، قارب ابن عبدالله ابن ورقد، که اینم غلام امام حسینه، چون تو خونه امام حسین به دنیا آمده، تو خونه چیز دیگه همینطوری موند و غلام امام حسین. این قارب در حمله اول به شهادت رسید، تو حمله اول یه عده خاصی به شهادت رسیدن که اولینشون مسلم ابن مسجد است، حالا اونم بشه میگه. وقت از ویژگی های این غلام اینه که اسمش تو ناحیه مقدسه آمده، زیارت ناحیه مقدس. این فکیهه همراه رباب آمد، وقتی هم که همسرش به شهادت رسید، این پسر رفت در میدان و کمک کرد به حمله کردن و اینکه در مسیر امام حسین علیه السلام باشه. تعدادی از این خانوما همراه زینب سلام الله علیه بودن، 4 تا زن لااقل همراه زینب بودن. یکیشون روزه است، روزه، همین روزه میگیم، روزه خونی، اسم یه خانمی است روزه است، خدمتکار خانه رسول خدا بود که به مردم هم یاد میداد. اون موقعی که آیه نازل شد که ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، این به مردم که میومدن خونه پیغمبر یاد میداد میخواید وارد خونه پیغمبر بشید اینجوری وارد شید، مثلا ما دیدید بگید سلام بدید، مثلا چیکار بکنید، صداتون اینجوری بگید، آموزش داد. اولین کسی است که آموزش برخورد با رسول خدا رو این خانم یاد داد روزه. این جز همراهان حضرت زینب، مشقت های زیادی هم در این مسیر کشید و جز اسرای کربلاست. اون خانم فکیهه هم جز اسرای کربلاست. یکی دیگه هست ملیکه بنت علقمه، این در حبشه خدمتکار جعفر ابن ابی طالب بود، اینم جز همراهان زینب کبراست. در دفاع از حریم اهل بیت ایشون هم زحماتی کشید. من فقط بخوام اسامی رو بگم، زیاد الله نقششون رو، و در اسرایی که به شام رفتن ایشون هم بود. یکی دیگر از خانوم هایی که همراه از زینب سلماست، سلما، ایشون خدمتکار صفیه بنت عبدالمطلب بود که در مسیر کربلا همراه از زینب است و ایشون هم تحمل سختی هایی داشت و جز اسرای کربلا است که به کوفه و شام رفت. یکی دیگر از همراهان حضرت زینب فزه است، فزه نبیه. این فزه همون کسی است که باز همراه از زینب بود، داره فضائل و مناقب بیشماری است. فزه میدونید 20 سال غیر از قرآن سخن نگفت، خدمتکار حضرت زهرا سلام الله علیها بود و در بعد از اینکه حضرت زهرا به شهادت رسید آمد در خدمت حضرت زینب قرار گرفت و دیگه بود با حضرت زینبم، ولی دیگه بیشتر اوقات عمرش روزه بود و به غیر از قرآن به کسی صحبت نمی کرد. خیلی عجیبه این خانم. حالا من چون دیگه فرصت نیست وارد اون بحثش نمیشم. یه قصه رو ابوالقاسم قشیری در اون تفسیرش نقل میکنه از یه سفری که همین فزه خادمه حرکت میکنه بره مکه و از قافله عقب میمونه، پسراش هم بایش بودن و اینه، از قافله عقب میمونه، بعد یه کسی بهش برخورد میکنه، وقت تمام این صحبتها رو اون میپرسه تو کی هستی، جنی، انسی، یا یه میخونه که من انسم، بعد میگه تو مثلا مجردی، متأهلی، یا آیه میخونه میگه بچه داری نداری، میگه با آیه بچه دارم، مثلا میگه که تو اسم بچه ها چیه، 4 تا آیه میخونه اسم 4 تا بچه هاشون که تو آیات بودن، میگه خیلی قصه قشنگیست. ابوالقاسم قشیری توی حالات بخونید اونجا هست. فزه فضائل فراوانی داشت، رسول خدا او رو به فاطمه سلام الله علیها داده بود برای خدمتکاری و بعدم که آمد اونجا. اینم در کنار زینب تو اون لحظه آخر ماند و جز اسرای کربلاست. شاید اینو کمتر شنیده بودید که فزده جز اسرای کربلاست. فزده جز اسرای کربلاست. یکی هم حسنیه است. حسنیه هم خدمتکار خانه حضرت زین العابدین سلام الله علیه بود. کنیزی بود که امام حسین علیه السلام از یه شخصی به نام نوفل ابن حارث خریده بود و به عقد آقای به نام سهم در آورده بودش. این سهم یه پسری خدا بهش داد به نام منجه. این منجه با مادرش حسنیه آمدن کربلا، منجه به شهادت رسید، مادر اسیر شد. یعنی وقت اون مادر این بچه رو برداشته آورده در کنار امام حسین، اینا تربیت کردن و همراهی کردن. یکی دیگر از اون افراد که حالا اینم آخرین فردی باشه که بگم دیگه، حالا وقتمون پر شد، ام خلفه. ام خلف هم از اسرای کربلاست، از زنان برجسته شیعه است، اهل کوفه است، در کربلا حضور داشت و از یاران امام حسین علیه السلامه، زوجه مسلم ابن اوسج است، ام خلف. خود مسلم ابن اوسج شخصیت بزرگواری است. مسلم ابن اوسج ابن سعد مال قبیله بنی اسدیه. جلالت قدر و عظمت وجودی داره مسلم ابن اوسج، از بزرگان کوفه است، از صحابه رسول خدا و همراهان امیرالمومنینه. مسلم شخصیت جفت و پیرمردی بود. میدونید کربلا رو همه اقشار بودن، همه اقشار بودن، بعضی هاشون کسانی بودن که 40 سال با وضوع نماز مغربشون نماز صبحشون رو خوندن، نه یه روز و دو روز، 40 سال اهل تهجد، اهل شب زنده داری، اهل قرآن. یکیشون همین مسلم ابن اوسج است. خیلی شخصیت بزرگی، صحابه پیغمبر، از یاران امیرالمومنین، از جلالت قدر او. همین که باز نام ایشون هم در زیارت ناحیه مقدسه آمده، در دعای رجبی هم آمده، نگاه بکن. جز اول کسی که در حمله شهید شده، یعنی شهید اول کربلا، غیر از هور که حالا اون قصه شده است، اولین شهید کربلا مسلم ابن اوسج است، در همون حمله اول به شهادت است. بسیار شخصیت بزرگی است. خانمش ام خلفه. وقتی آمدن حالا با همدیگه شبانه آمدن دو چه، قصه مسلم ابن اوسج خیلی مهمه، یه وقت باید براتون حالا اینو بگم، چون سوال میشه که میگن مسلم ابن عقیل تو کوفه بود، مسلم ابن اوسج هم تو کوفه بود، چرا پس مسلم تنها بود؟ پس این همه دارید راجع به این با این ویژگی ها صحبت میکنید، پس چطور شد که مسلم توی کوفه اون شب تنها بود و مسلم ابن اوسج کجا بود اونجا؟ یه جریانی داره، یه قصه ای داره. از شخصیت درجه دست راست مسلم ابن عقیل مسلم ابن اوسج است. تمام کارهای مسلم رو مسلم ابن اوسج تنظیم کرد، وجوهات شرعی و سلاح و اسلحه و همین کارا رو مسلم کرد. اصلا باب مسلم ابن عقیل مسلم ابن اوسج است. قصهش مفصله، بعد یه وقتی اونو جدا براتون تعریف بکنم که چه اتفاقی افتاد. ابن زیاد و اینها جاسوس فرستادن، این جاسوس اومد تو خونه مسلم، مسلم جریانات پیش اومد، ناچار شدن مخفی بشن و توی این مخفی شدنه مسلم هم تنها موند و اینها هم دیگه شبانه حرکت کردن به سمت کربلا و شنیدن که امام حسین آمده کربلا، دیگه با همسرش رو افتادن رفتن و این همسر نقش داشت در آمدن. خود مسلم ابن اوسج معروفه که آذربایجانیه، ترک زبانه، هر یکی از این کسانی که در کربلا زبانشون آذریست این رو بدونید مسلم ابن اوسج است، معروفه. این یه ملا محمد فضولی یه کتابی هم داره راجع به شخصیت مسلم ابن اوسج که او آذربایجانی میدونه ایشون رو، چون یه تعدادی از همراهان امام حسین آذری زبانن، آذری زبان. خب این خانم بسیار باثبات بود و مناسبات دینی درش نهادینه بود. خودش و خانوادش را آورد کربلا، یعنی هم مسلم را آورد هم خلف را آورد. خلف فرزند مسلم و این خانومه دیگه، معروف بود به ام خلف. وقتی که مسلم به شهادت رسید، این آقازاده، این همین خلف، لباس رزمش رو پوشید که بیاد برای جنگ آماده شد. امام ازش خواست که تو پدرت به شهادت رسیده، مراقب مادرت باش. پدرت شهید شده، تو هم اگه بخوای شهید بشی مادرت چی کار کنه؟ حضرت میدونید این بیاناتی هم که دارن تو طول اون روزها همش اتمام حجت و روشن کردن مطلب، تبیین چهره خودی و چهره مقابله، با این حرفایی که زدن، با این رجزهایی که خوندن، با این پیامهایی که دادن، خواستن چهره حق و باطل رو خوب جلوش نشون بدن بفهمی. اونجا که میپرسید مرگ در نزد تو چگونه است، اهلا من الاصل، توش مثلا یه دنیای از معرفت هست فقط توضیح داده بشه. این داره حضرت میدونه که قاسم چه خواهد گفت، ولی برای ثبت در تاریخ و تبیین مواضع حق و مواضع خصم، این مکالمات کاملا ثبت و ضبط هم شده. خلاف هم توش خیلی کمه، یکی از بازم ویژگی های این قصه اینه. این امام حسین علیه السلام گفت تو اگه شهید بشی مادرت چی کار میکنه؟ تو همین فضا بود مادر او رو به جهاد در راه خدا و یاری امام تشویق کرد، گفت نه خود ما میگیم برو. گفت جز با یاری پسر پیغمبر از تو راضی نخواهم شد. مادرش گفت داره به اینکه خلف به میدان رفت، بعد از جنگم به شهادت رسید و این مادر گفت شاد باش، شاد باش. داره به اینکه سر از بدنش جدا کردن، آمد سر خلف رو تو دامنش گرفت، بوسید و با اون صحبت میکرد که شاد باش که اکنون از دست ساقی کوثر سیراب شدی و سیراب خواهی شد. این هم راجع به مسلم ابن مسعده. من سعی کردم که حالا تو این یکی دو چند جلسه بانوانی که همراه حضرت زینب بودن و خاندان اهل بیت نبودن، اینها رو هم بگم. انشالله از فردا شب وارد خاندان اهل بیت بشیم، راجع به ام کلثوم، سکینه، رباب، همسر حضرت عباس سلام الله علیه و امثال این بزرگواران، اینها رو هم اگه بتونیم هر کدوم رو یه اشاره‌ای داشته باشیم. خب شب پنجم معمولا توسلی پیدا میکنن به امام حسن. دو شب از شبهای دهه اول رو اختصاص به امام حسن میدن. امام حسن علیه السلام در کربلا حاضره. سه تا پسرای امام حسن در کربلا هستن لااقل. یکیشون حسن ابن حسنه که معروف به حسن مسناس. یه وقتم عرض کردم مجروح جنگی شد، رفت تو میدان جنگید، جراحت برداشت، جراحت شدید برداشت، مثل کشته های و شهدا شد، دیگه کاری باهاش نداشتن. مادرش اومد او رو کشیدش عقب، گفتن که چه بکشید نکشید این مرده دیگه، باش کاری نداشته باشید، این شهید شده. این هم آوردنش عقب، مداواش کردن، خوب شد. خوب شد نسل امام حسن یه قسمتش از اونجاست که حسن مسنا بهش میگن، حسن ابن الحسن. البته دو سه سال بعد در یه درگیری که به خونخواهی امام حسین بود، در اون درگیری به شهادت است. اما در واقعه کربلا مجروح جنگی شد. یکیشون هم قاسم ابن الحسنه که 13 سالشه، یکی هم عبدالله ابن الحسنه. عبدالله ابن الحسن زمانی به دنیا آمد که امام حسن به شهادت رسیده بود. مثل همین زمان خود ما، بعضی از شهدا، خود من تعدادی از دوستانم اینطوری بودن که وقتی به شهادت رسیدن تازه بچه‌هاشون به دنیا اومدن. اینم همینطوره. این تو دامن عمو بزرگ شد، یعنی عمو براش پدرم هست. امام حسینم خیلی مواظبت داشت، سفارششو کرده بود، داره به این که عبارت اونجایی که بالاخره امام حسین ضعف برش آرز شد و قصهش مفصل دیگه رو زمین افتاده بود و دشمنم ترس داشت از این که به امام حسین نزدیک بشه، فخرج الیه عبدالله ابن الحسن و هو غلام یراهق من عند النساء یشتد حتی وقف الی جنب الحسین علیه السلام فلحقته زینب بنت علی علیه السلام لتحبسه فامتنع امتناعا شدیدا. میگه امام حسین سپرده بودش به خانوم ها، حضرت زینب هم چسبیده بود، اینو محکم گرفته بود و امتناع میکرد از اینکه اون بره صحنه جنگ. حسین علیه السلام هم تو معرکه افتاده بود و قال لا افارق عمی، من عموم جدا نمیشم. میگه تو همین لحظه که داشت میگفت فاحوا بحر بن کعب الی الحسین، یه دفعه این ملعون به سمت حسین علیه السلام حمله کرد. فقال له الغلام، این عبدالله ابن الحسن گفت ویلک یا ابن الخبیثه اتقتل عمی، میخوای بر عموی من رو بکشی؟ فضربه بالسیف، اومد حمله کرد و با شمشیر خواست امام حسین رو بزنه. فتقاها بیده، این دستش رو حمایل کرد. فبقیت علی جلد معلقه، این دستانش قلم شده روی به پوست آویزان شد. فنادا یا اما، صداش بلند شد عمو جان. فاخذه و ذمه الی، حضرت او رو گرفت و بغلش و قال یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بک، صبر کن، یه مقدار تحمل داشته باش. واحتسب فی ذلک الخیر فان الله یلحقک بآبائک الصالحین، به زودی به پدر بزرگوارت و پدرانت ملحق میشی. در همین لحظه میدونید اون حرملت ابن کاهل ملعون چند تا تیر رها کرده که این تیرهایی که رها کرده دلسوزانه است. یکی از اون تیرها هم همین است که میگه فرماه و حرمله، حرمله تیرش رو رها کرد. فزبهه، یکی از اون کسانی که تیر حرمله او رو زف کرده همین عبدالله ابن حسنه. خیلی دردناک و سوزناکه. من این شعر رو هم براتون بخونم. دردی به سینه هست که خاکسترم کند، در دستهای محکم تو مضطرم کند، خشکم کند به شعله این داغ ماندنم، با ابرهای اشک بیاید ترم کند. آه ای خدا به عمه چه گویم که لحظه ای بالم دهد رها کندم باورم کند. من میپرم خدا کند او تیغ خیش را جای عمو حواله بال و پرم کند. قیچی زد و برید و مرا قطعه قطعه کرد، اصلا اراده کرد گلی پرپرم کند. حالا که من به سینه زخمش رسیدم بگذار دستهای کسی بی سرم کند. همه بگید یا حسین.